بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد وآله الطاهرين. بأرز سلام خدمت همه بزرگواران. تفسیر سوره یاسین ملا صدرا رو در خدمت شما بودیم، تا تقریبا پایان آیه 12 آمدیم، رسیدیم به آیه 13. در این آیه خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون، یعنی برای ای پیامبر، برای این قوم خودت اون مثلی را بزن. کدام مثل را؟ اون اصحاب اون قریه‌ای که حالا گفته شده مثلا انطاکیه بوده اسمش، زمانی که فرستادگان خداوند متعال به سوی آنان آمدند، فرستادگانی که از سوی حضرت عیسی علیه السلام آمده بودند تا قوم انطاکیه را انذار کنند. بعد ملا صدر در تفسیر این آیه چند تا نکته رو مطرح میکنند. ابتداعا در مورد خود مثال و اضراب و ضرب مثال و مثل زدن توضیح میدن. میفرمایند: ای مثل لهم مثالا من قولهم و ضرب لهم، یعنی براشون مثال بزن. و ضرب لهم مثلا عرب میگه ها اولای ازرابون، اینا ازراب است، یعنی ضرب المثل است، ای امثالون، و هاذه الاشیاء علی ضرب واحد، وقتی عرب میگه این اشیاء بر ضرب واحد است، یعنی بر مثال واحد است. گفته شده که اذکر لهم مثلا، بعضیا گفتن یعنی قصه عجیبتن، مثلا رو بعضیا به داستان شگفت معنی کردن، که البته این معانی در واقع لازم معناست، اینها مدلول مطابقی مثلا نیست. مثل ضرب مثل همانیست که ما در فارسی بهش میگیم ضرب المثل. ملا صدرا هم به همین اشاره دارد. وقتی ملا صدرا به عبارت قیله یک قولی رو ذکر میکنه، این قیله اشاره داره به ضعیف بودن اون قول، یعنی نظر خودش این نیست. اصحاب القریه ملا صدرا میفرماین هی انطاکیه علی رأی المفسرین، بنابر نظر مفسران همون قوم انطاکیه هستن. اصحاب این قوم انطاکیه کسانی بودند که کانو عبد طاووسان، یعنی بت پرست بودند. از جاء اهل مرسلون توضیح میده ملا صدرا، یعنی این مرسلون کسانی بودند که حضرت عیسی علیه السلام اینها رو به سوی اون انطاکیه فرستاده بود تا مردم رو به سوی حق دعوت کنند. میرسن به آیه 14: اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اینها خداوند متعال می‌فرماید که ما به سوی آنان دو رسول را، دو پیامبر را فرستادیم. آن دو پیامبر را اون قوم تکذیب کردند. فعززنا بثالثین، به اینها عزت بخشیدیم، قوی کردیم، تشدید کردیم هدایتشان را با یک پیامبر سومی. فقالو، در مورد هر سه پیامبر این قوم گفتند که بخشید، هر سه پیامبر گفتند که ما به سوی شما مرسلون هستیم، یعنی از سوی خدا فرستاده شده ایم. بعد همین رو توضیح میدم. و در توضیح و تفسیر این آیه ملا صدرا چند تا مسئله رو ذکر میکنن. یکیش اینه که چرا در این آیه با وجود این که این پیامبران و رسولان فرستاده حضرت عیسی بودن، چرا خداوند متعال تعبیر کرده به ارسلنا، ما فرستادیم، به خودش نسبت داده، در کنار این که حالا مثلا روح ملائکه هم میتونه باشه. ولی این پرسش رو ملا صدرا مطرح میکنه که برای چی ارسال رو به خودش نسبت داد؟ خب میتونست بگه ارسل عیسی الیه مثنین. چند تا احتمال ایشون مطرح میکنن. یکی اینه که چون ارسال حضرت عیسی، این که حضرت عیسی فرستاده بود اون دو رسول یا سه رسول را، به دستور خداوند متعال صورت گرفته بود. گویی خداوند متعال به حضرت عیسی دستور داده است که شما دو پیامبر را و بعد پیامبر سوم را برای هدایت قوم انطاکیه بفرست. و چون این ارسال حضرت عیسی علیه السلام به دستور خداوند متعال صورت گرفته، لذاست که خداوند در واقع اینجا به خودش نسبت داده ارسال را. یک بیان دیگر، احتمال دیگری هم میدن ملا صدرا که بیشتر جنبه عرفانی دارد، و اون هم اینه که حضرت عیسی علیه السلام به دلیل غایت و نهایت قرب و تقربی که به خداوند متعال داشت و در اوج تجرد از اغراض نفس بود، یعنی از نفسانیت به دور بود، نور حضرت عیسی در نور حق مستهلک بوده، به تعبیر عرفا حضرت عیسی علیه السلام فانی فلاح بوده است، در مقام عبودیت. خب شما میدانید در روایات ما هم وارد شده از امام صادق علیه السلام که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، کسی که به مقام عبودیت برسد این عبودیت و بندگی یک جوهری دارد که کنه این عبودیت میشه ربوبیت. درسته کسی که به مقام عبودیت برسد خدا نمی شود، ولی مثل خدا که نمی شود، ولی مثال خدا می شود، لذا خداوندگار می شود، نه خدا به این معنا اگر این تعبیر درست باشد، یعنی مثال حق می شود نه مثل حق، نه خود حق. لذاست که این مقام عبودیت بسیار مقام بلندی است و به همین دلیل است که در تشهد نماز شما وقتی قرائت میکنید میگید که اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی اول عبد و عبودیت پیامبر رو ذکر میکنید بعد رسالت را، یعنی مقام عبودیت مقدم بر مقام رسالت است. چه اینکه اگر کسی به مقام عبودیت نرسه، از بعض روایات استفاده میشه این مقام ولایت یا رسالت به چنین شخصی داده نمیشود، اولا باید رسول عبد باشد تا رسالت رو خداوند متعال بهش بده، باید ولی عبد باشد تا ولایت را از خداوند متعال دریافت کند. لذا وقتی که به مقام فنا رسید، ولی یا رسول به فنای فلاح رسید، فکان فعله فعل الحق، فعل الحق، دیگه فعل چنین شخصی فعل حق خواهد بود. من قبیل قوله تعالی شاهد میارن مثل این آیه که خداوند متعال خطاب به پیامبر میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، آن زمان که در فلان جنگ تو تیر انداختی تو نینداختی ولیکن خداوند متعال تیر انداخت. و روایات دیگری از پیامبر مولا صدرا میارن که شاهد و مؤید این سخن هست، مثل اونجایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس که مرا اطاعت کند به تحقیق خدا را اطاعت کرده. یا اون روایت دیگه من رعانی فقط رع الحق، هر کس مرا ببیند حق را دیده است. همچنان که در حدیث مشهور مربوط به قرب نوافل آمده لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، پیوست بنده من به واسطه نافله نوافل و مستحبات به سوی من تقرب می جوید تا اینکه من او را دوست می دارم، که در ادامه روایت و این حدیث قدسی هست که وقتی من او را دوست بدارم، حتی در بعض روایت داره عشقته، وقتی من عاشقم او عاشق من می شود، عشقنی و عشقته، فاذا عاشقنی عشقته، او عاشق من بشه من عاشق او می شود، و اذا عشقته قتلته، وقتی او من عاشق او بشم او را می کشم، و اذا قتلته فانا دیته، وقتی او را کشتم من خونبهای او هستم. این کشتن نه به معنی اینکه چاقو برمیدارم میزنم توش کمش، این قتل آنگونه که بزرگان اهل معرفت گفتن به معنای فنای فلاح، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت. وقتی انسان به مقام عبودیت و اون درجات عالی عبودیت که فنای فلاح باشد رسید، به تعبیر اون حدیث قدسی کنت سمعه الذی یسمع به، کنت بصره الذی یبصر به، چشم او میشوم که با او میبیند، گوش او میشوم که با او میشنود، دیگه فعل چنین بنده ای فعل الله هست، اراده چنین انسانی فانیه در اراده خداست. رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، رشته گردن نه از بیمهری است، رشته عشق است و بر گردن نکوست. مطلب دیگری رو ملا صدرا میگن و هاهنا سرون آخر و هو ان الانسان اذا بلغت منزلته فی البراءه عن الهوى والنفس الى ان مات عن نفسه واتصل بعالم القدس، این توضیح همون مطلب هست، یه وقتی که انسان در اثر تزکیه نفس و دوری از هوا و هوس نفسانی به یک درجه عالی میرسد، به درجه میرسد که مات عن نفسه، از خودش میمیرد. اشاره به بیان پیامبر دارد که فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. این موتو منظور اون موت اختیاری است، انسان میتواند در اثر دوری از هوا و هوس نفسانی و در پی تزکیه نفس به مقامی برسد که به موت اختیاری دست پیدا بکند، یعنی هر زمان که اراده کنه میتونه نفس و روح خودش رو از این بدن قطع تعلق کنه و سیر کنه در عالم ملکوت، با اون روح مشاهده روحی بکند. این همانی است که بهش گفته میشه موت اختیاری. وقتی به چنین چیزی رسید، انسان به مقام موت اختیاری یا مقام اصطلاحاً تجرد نفس از بدن به معنای تامش رسید، اون وقتی که اتصال به عالم قدس پیدا میکنه و به گونه‌ای میشود که نور حق بدون واسطه ملک مقرب یا نبی مرسل بر او افاضه میشود. بعد خود ملاحظه توضیح میده، بعدن میگه که درست به واسطه اول دست به دستور نبی عمل کرد، رسول در واقع به دستور رسول الهی و نا ائمه اطهار علیهم السلام عمل کرده است، ولیکن وقتی به اون مقام رسید خودش به تبع اون انسان کامل بدون واسطه فیض حق را از خداوند متعال دریافت میکنه، یعنی به مقام فنا میرسد. و بعضی ها هم اوحدی از اولیاء الهی به مقام بقاء بعد از فنا میرسند. خب این برای چجوری حاصل میشه؟ در اثر شدت استعداد و تقربی که این انسان در اثر تزکیه نفس به حق خداوند متعال پیدا میکند. لذا میفرماید که هاهنا سر آخر، یه سر دیگری اینجا هست، اونم اینه که انسان اذا بلغت منزلت هو فی البراءت عن الهوا و النفس، وقتی که منزلت و جایگاه انسان در دوری از هوا و نفس اماره به درجه ای میرسد که انمات عن نفسهی، به این میرسه که از خودش میمیرد، یعنی موت به مقام موت اختیاری میرسه، در این صورت است که روح انسان اتصال به عالم قدس پیدا میکند و به گونه ای میشود که نور حق بدون واسطه ملک مقرب یا نبی مرسل بر او افاضه میشود. فاذا کان مامورا به اصلاح نو کان لغایت استعدادی، حالا اگر چنین شخصی پیامبر باشد، امام باشد، یعنی مامور به اصلاح نوع انسان باشد، یعنی دستور داده شده که برو انسانها را که از نوع خودت هستند، از نوع انسان هستند هدایت کن، در این صورت چنین مأموریت به اصلاحی که از سوی خدا به پیامبر مثلا داده می شود کان لغایت استعدادهی و قربهی من الحق یقبل و منصب الرسالت و بالخلافه بلاواسطه، این به خاطر نهایت استعداد و تقربی است که از خداوند متعال پیدا می کند، نسبت به خدا پیدا می کند و منصب رسالت یا خلافت را بدون واسطه می پذیرد. و این کان حصول هذا المقام له به نور المتابعت لمن استخلفه، اگرچه رسیدن به این مقام رسالت یا خلافت به واسطه نور متابعت از اون مستخلف باشد، یعنی مثلا امیر و مثال میزنند مانند امیر المومنین علیه السلام که به مقام ولایت رسیده در اثر پیروی از اون خلیفت اللهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده است، ولیکن وقتی که خود امیر المومنین به پیروی از پیامبر دیگه به اون مقام فنا میرسه، درسته به پیروی از پیامبر به اون مقام رسید و به قول خود امیرالمومنین انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اگر پیامبر نبود امیرالمومنین به اون مقامات نیست، ولیکن وقتی به اون مقام خلافت و ولایت رسیدند دیگه بدون واسطه فیض حق رو امیرالمومنین دریافت کردند. و هازا کمال امیر المنیسام حیث کان اماما للمومنین، از آن جهت که امام مومنین از خلیفه رسول رب العالمین هم هست، به نص من الله، به تصریح خداوند متعال که در اون آیات سوره مائده آمده در جریان غدیر خم تصریح شده به امامت و خلافت، لعجل کرامته فی نفسه و قربه من الله به حسب التابعیه، به خاطر اون کرامتی که در نفس امیرالمومنین بود، یا بگید کرامت فی نفسه من این کرامتی که مستقلا امیرالمومنین رسید و تقربی که به خدا پیدا کرد به حسب تابعیت، اگرچه در رسیدن به این کرامت فی نفسه و تقرب الله پیرو به پیامبر بود. کما ید الله علیه احادیث کثیره، احادیث بسیاری بر این معنا دلالت داره، مثل سخن پیامبر که فرمودن انا و علیون من نور واحد. و این نور واحد چجوری میشه؟ نور واحد امیرالمومنین که با پیامبر به یک نور در یک نور اجتماع پیدا کردن، اتحاد پیدا کردن، خب امیرالمومنین تابع پیامبر بود، ولیکن باز هم به مقام مثلا خلافت اللهی رسیده و بدون واسطه پیامبر مستقیم از خداوند متعال فیض را دریافت میکنه. یا مثلا از اون صریح‌تر این عبارت پیامبر در مورد امیرالمومنین هست که فرمودن لا تسبوا علیا فانه ممسوس بنور الله، علی را فوش ندهید، دشنام ندهید، که او ممسوس به نور الله است، یعنی مس مشاهده میکند. این مس در اینجا چیه؟ به معنای مشاهده است، شبیه اونی که جلسه پیشین در مورد لا یمسه الا المطهرون در مورد لوح محفوظ که ما شما گفتیم، این لا یمسه در واقع نوع مس یعنی مشاهده میکند بدون واسطه نور خدا را. خود امیرالمومنین فرمودند که لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، اگر پرده ها کنار بره بر یقین من ذره افزوده نمیشه. خلاصه سخن این که بعض مناسب به خاطر شرفی که دارن لابد و ان یکون من قبل الله بلا مشارکت احد، ناگزیر باید از پیش خدا باشد بدون اینکه کسی در او مشارکت داشته باشد. حالا چرا باید از من قبل الله از نزد خدا این مناسب داده بشه؟ لقرب الاستعداد، به خاطر اینکه استعداد زیادی داره این شخص به دلیل اون تقرب که در اثر استعداد شخص حاصل شده است. و ان کانت الامور کلها من الله، اگرچه امور همه از خداست، الا ان بعضها مترتب علی بعض و بعضها فائز من الله بلا واسطه الخلق. درست امور همه امور از خداوند متعال است، فقط تفاوتشون در اینه که بعضی از این امور در عین اینکه فیض از سوی خدا هستن، مترتب بر بعضی دیگر از این امور هستن و بعضها بدون واسطه. به بیان ساده، فیضی که از خداوند متعال به هستی میرسه و موجودات میرسه، یا با واسطه است یا بی واسطه. ملا صدرا میخواد بگه در اثر کثرت استعداد و تقرب به حق، برخی به یک مقامی میرسن که فیض حق را بدون واسطه دریافت میکنن. به قول فلاسفه دیگه عقل فعال اینجا واسطه نیست، او عقل فعال رو گذاشته تو جیبش، از مرتبه عقل فعال بالاتر رفته، خود مستقیما فیض را در مرتبه عقل اول هست، اتحاد با عقل اول پیدا کرده و به سان عقل اول در قوس نزول، ای در قوس صعود شده، رسیده مرتبه عقل اول و به سان عقل اول بدون واسطه فیض را از خداوند متعال دریافت میکند. و ذالک مانند چی؟ بلا واسطه، بلا واسطه خلق کیا هستن که فیض را دریافت میکنند؟ مانند کسایی نبوت، مقام نبوت رسیدن، کسایی که مقام رسالت و ولایت رسیدن. فان الولی ولیم به کرامت باطنیت من الله، ولی وقتی به مقام ولایت میرسه که یک کرامت باطنی از سوی خدا دریافت کرده باشد، البته او مقدماتش رو خودش فراهم کرده، اینا صرفا موهبتی نیستن. ولایت، رسالت، اینها موهبتی اکتسابی اند، یعنی از یک جهت باید به قول معروف از تو برکت، از تو حرکت، از خدا برکت، باید ولی اون شخص اول حرکت بکنه، بعد خداوند برکت بده به حرکت او. و الا اینطوری نیست که از همون ابتدا خدا اینها رو موهبتی برخی داده، برخی نه، خلاف عدالت الهی است. هیچ عاقلی تفوه به چنین سخنانی نمی کند. و کذا الحکیم و العارف، حکیم و عارف هم همچنینن همه. فان کلا منهما فیض و رحمت من الله، همه اینها چه حکمت و چه معرفت، فیض و رحمتی هستند از سوی خدا که انتقال این فیض از شخصی به شخص دیگر به اختیار بندگان نیست. ولیکن مقاماتی مثل سلطنت و سلطان بودن و حکومت و حاکم شدن و قضا قاضی شدن و فرمان روا شدن و طولیت و اوقاف و امثال اینها از این مدل نیستن، اینا مقامات دنیوی هن. سخن ما در مقامات اخروی و مقامات معنوی است، نه مقامات دنیوی. ولهذا حکا فی قصت رسول عیسی علیه السلام، یا حکیه فی قصت رسول عیسی علیه السلام کما سننقل انهما قالا. اینجا یک اشاره میکنه به داستان اون دو رسول حضرت عیسی علیه السلام که بنده مختصرش رو خدمت شما عرض میکنم، شرح و قصت هما رو، بعد وارد اون نکات دیگه بشیم. خیلی مهم نیست این متن داستان، بیشتر محتواش مهمه تا عبارتش. میفرمایند که وقتی دو رسول حضرت عیسی به نزدیک شهر رسیدن، لما قربا من المدینه رأیا شیخا یرعا غنیمات له، دیدن یه پیرمردی داره چوپانی میکند، یک غنمایی گوسفندایی هم براش هست. کی بود این شخص؟ و حبیب نجار بود، که بعدا گفته خواهیم گفت که همین حبیب نجار بود که اومد از این دو رسول دفاع کرد و زدن او را کشتن، که معروف به آل مؤمن هست، که صاحب یاسین هم گفته شده بهش این حبیب نجار. بعد این حبیب نجار از حال این دو رسول حضرت عیسی سوال میکنه، اونا هم بهش خبر میدن که ما پیامبر ارسال شده، پیامبر یعنی رسولان خداوند متعال هستیم. بعد حبیب نجار میگه آیا یک نشانه ای دارید که قولتون رسوات کنید؟ این دو رسول میگن بله، ما مریض شفا میدیم، اکماه ابرص هم سالم میکنیم، مثلا شفا میدهیم. بعد برای این حبیب نجار یه فرزند مریضی بود که 2 سال بود این بیماری رو داشت، این اومدن محض دست بر اون فرزند کشیدن، فرزند بلند شد، بیماری شفا پیدا کرد. و حبیب نجار به این دو ایمان آورد و خبر این دو رسول در شهر پیچید، به سوی پادشاه رفتن، پادشاه سوال پیچشون کرد و فلان و فلان. آخر نهایت سخن این که این دو نفر رو میگیره، زندانی میکنن. بعد به حضرت ناب سالسنش رسول سومی میفرسته خداوند متعال، که او رو هم قوم تکذیب میکنن متاسفانه. فقالوا انا الیکم مرسلین. حالا چند سطری هم در مورد اسم اینا میگه، که ملا صدر میگه اسم دو رسول اول شمعون و یوحنا بودن، اسم سومی پولس بود، پولس و اون پولس که مثلا معروفه دیگه، اینجا عربیش میشه بولس. و قال ابن عباس و کعب ابن احبار گفتن که اولان صادق و صدوق بودن، سومی سلوم بود. حالا کار نداریم، اینا اختلاف در اسم خیلی به کار ما نمیاد. حالا اون قوم چی گفتن؟ این رسولان رفتن، دو رسول اول زندانی شدن، طرد شدن، رسول سومی آمده. تا سخن هیچ یک رو نپذیرفتن. استدلال قوم چی بود در برابر اینها؟ آیه 15 سوره یاسین، قالو ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. خداوند متعال بشری نفرستاده است، شما فقط بشری، بخش پیامبری نفرستاده، شما نیستی جز بشری مثل ما و خدای رحمان چیزی نفرستاده، شما دروغ میگویید. بعد مولا صدران میگه که اینها اینجوری استدلال کردند، به شکل استدلال عقلی میده به حرف اینا. مولا صدران میگه گویی اینها خواستن اینجوری بگن، به اونا شما بشرید، ما هم بشریم، بشر هم نوعش واحده، شما انسان، ما نوع هممون انسانه دیگه، خب طبیعت ما هم واحده، یعنی نوع انسانیم هممون، طبیعتمون طبیعت انسانیست، پس با هم دیگه تماثل داریم، مثلانیم. شما در فلسفه خوندید حکم الامثال فی مال یجوز و فی مال لا یجوز واحد، اونجایی که ما با مثلان و متماثلان طرف باشیم، متماثلان و مثلان به چی میگن؟ به اون دو فردی که در ماهیت نوعی مشترکن، یا افراد چند فردی که در ماهیت نوعی با هم اشتراک دارن، زید و حسن و حسین و کاظم و قاسم و امثال اینها رو میگن مثلان. چرا؟ چون در ماهیت نوعی انسانیه با هم اشتراک دارن. بعد اون قاعده میگه که حکم امثال در آنچه که جایزه و جایز یکسانه. اگر شما یک حکمی رو به زید بدید از آن جهت که انسان است، مثلا بگی زید ناطق است، محکوم به ناطق بودن است به دلیل انسان بودن، چون این انسانیت در امر، در حسن، در حسین هم هست، لذا اونها هم محکوم به ناطقیت خواهند بود، چون ملاک حکم که همون انسانیت در همه هست، لذا میگن حکم امثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. این یه قاعده بدیهیه، کافی انسان درست تصور کنه. حالا گویی اینا میخوان اینو بگن شما بشر ما بشر، شما انسان ما انسان، اگر بنا باشه شما انسان باشید و مقام رسالت به شما داده بشه از آن جهت که انسانی، خب انسانیت در ما هم هست، پس چرا به ما مقام رسالت داده نشد؟ پس معلوم میشه شما دروغ میگید، رسول که نباید انسان باشه، اگر رسول بخواد انسان باشه همه ما انسانیم، خدا به همه ما باید این مقام رسالت رو میداد، ولیکن به همه ما این مقام رسالت داده نشده است، پس شما دروغگو هستید. این استدلالی است که ملا صدر از زبان اینها نقل میکنه. ای قال اهل القريه ما انتم الا بشر فلا تسلحون للرساله، شما صلاحیت رسالت و رسول شدن رو ندارید، کما لا نسله و نحن لها، همچنان که ما صلاحیت رسالت نداریم. چرا؟ لان افراد البشر افراد و نوع واحد، چون افراد بشر افراد یک نوع هم. و طبیعت الواحده النوعی افرادها متماثلتون فی استحقاقیت شیء واحد، طبیعت واحد نوعی هم افرادش متماثلند، یعنی چی؟ یعنی اینا همه تمام مثلانند، افراد انسان همه در نوع انسان که ماهیت نوعی انسان باشد شریکند، پس همه متماثل یا مثلانند، وقتی همه متماثل باشند در مستحق بودن برای یک چیز به حسب ذواتشون یکسان خواهند بود، پس اگر از آن جهت که انسانند یکی از اینا بخواد رسول باشه بقیه هم باید رسول باشن، اگر یکی دو تا از اینا استحقاق رسالت داشته باشه از آن جهت که انسان، بقیه هم باید داشته باشن به حسب ذوات انسانیشون. فکل ما جاز لاحد جاز للجمیع، پس هر چی که برای یک از افراد انسان جایز باشه باید برای همه افراد انسان جایز باشه، شما جایز رسول باشید، خب ما هم باید رسول باشیم. لکن نا نعلم و بدیهتا انما رأینا من الامثال غیر مستحقین لرسالت الله، لکن ما به بداهت میدانیم که اون چی که ما میبینیم از امثال، یعنی از همین افراد انسانی، اینا خیلی هاشون که ماها باشیم مستحق رسالت الله نیستیم. حالا دیگه این لقایت این که بابهم از زبان کیه؟ ملا صدرا میگه چرا نیستیم؟ به خاطر اینکه اینا از منکب به در دنیا هستن، چسبیدن به دنیا و منکب به غرق شده در تاریکی های نفوس هستن و قساوت قلوب، این قساوت دل دارن، فالجمیع و هاکذا، پس همشون هم اینطوری هستن، ولذالک قالو کما حکل الله عنهم بقوله. حالا این از زبان اونها هم میتونه باشه، حالا من میگم از زبان مولا صدرا، گویی اونا میخواستن بگن که ما هممون قساوت قلب داریم دیگه، خب کسی هم که قساوت انسانیم، هر انسانی قسی القلب، کسی هم قسی القلب باشه ملک نمیشه، یعنی اینو میشه از زبان اونها هم گفت، لذاست که مولا صدرا در ادامه میگه ولذالک قالو کما حکل الله عنهم، لذا اومدن اینجوری گفتن و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. بعد مولا صدرا میگه این شبهه‌ای که خدمت شما عرض کردیم شبهه منکران حق و منکرین بعثت و معاد هست، کسایی که رسالت و معاد را نمیپذیرن شبهشون همینه، حالا بعد میگه که این شبهه مرتکز شده در اوهام ضعفاء العقول، کسایی که منتسب به فلسفه هستند، دقت کنید این المنتسبت الی الفلسفه یعنی کسایی که خودشون رو منتسب به فلسفه میکنن ولی فیلسوف واقعی نیستن، ضعیف العقلن. و اگر کسی واقعا فیلسوف باشد که شبهه نخواهد داشت در حوزه دین، معنی نداره شبهه نتونه حل کنه. دقت میکنید؟ بله، حالا ممکنه کسی فقط فلسفه خونده باشه، علوم دیگر نخونده باشه، شبهه دینی مطرح بشه، نتونه به صرف فلسفه حل کنه، او فیلسوف واقعی نیست. در حوزه فلسفه اسلامی بزرگان فلسفه اسلامی امثال ملا صدراها، میر داماتا، هر کسی که دست روش میذارید، میبینه اینها در حوزه دیگر علوم اسلامی هم تسلط داشتن. جامعه بین معقول و منقول بودن، از یک جامعیت علمی در حوزه دین شناسی برخوردار بودن. خلاصه میگه این شبهه است که اهل عناد هم میگن، لذا دیگه متنشون مثلا براهمت الهندم که اینا میدونید معروفه دیگه، شبهه براهمه که اینا یه شبهه اصل مرسد اینجا ذکر نمی کنه، ولی شبهشون اینه مختصرا. اینا میگن که خب اون چیزی که پیامبر میخواد بیاره یا عقل ما میفهم یا نمیفهم، یا موافق با عقل است یا موافق با عقل نیست. حالا اون سخنان پیامبر که موافق با عقل باشه، تو خود عقل ما داریم، خودش میفهمه، نیاز به پیامبر نداریم، عقل استقلالی. نهایت اینکه با همدیگه جمع میشیم، عقلامون رو میذاریم رو همدیگه، کشف مجهول میکنیم. ولیکن اون سخنان پیامبران که موافق با عقل نیست، خب موافق با عقل نیست، مخالف با عقل، چیزی که مخالف با عقل باشد انسان عاقل دنبالش نمیره. این شبهه براهم است. پاسخش اینه که موافق با عقل نبودن معنیش این نیست مخالف با عقله. یعنی نمیخوام بگیم لزوما سخن پیامبران موافق با عقل نیست، نه، ممکنه سخن پیامبران موافق با عقل باشد، ولیکن عقول بشر به دلیل محدودیتی که دارد نتونه درک کنه. یعنی اصطلاحا سخن پیامبران خردگریز نیست، بخشید خرد ستیز نیست، بلکه چیه؟ خردگریزه. خردگریز به این معنا که برخی از خردهای ضعیف نمیتونن اون معارف عالی رانگونه که باید شاید بفهمن. این نمیگن که این سخن پیامبر یا امام خلاف عقله. حالا بگذاریم که اکثریت عوام الناس تا یه چیز رو نفهمن میگن غلط، چون با عقلشون جور در نمیاد، میگن چرت و پرت. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه این فرمایه: الناس و اعداء و ما جهلوا، مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانن. تا یه چیزی بگین و نفهمن معنیش رو، عموم عوام که تحصیلات دینی ندارند و اینا خیلی در این باغ نیستن، یا اهل اصلا مطالعه نیستن، یا خیلی اهل مطالعه باشن، دیگه در حد رمان و این چهار تا جفنگیات این و اون و تخیلات ذهنی دیگران رو دارن میخونن، مطالعات دینی ندارن، و اینا میشن عوام دیگه. اینا نسبت به دین صفر کیلومترن، باید بیان بپرسن یاد بگیرن خیلی. حالا بگذاریم که دل ما پره از این بعضی از این عوامی که تخصص در حوزه دین شناسی ندارد، اظهار نظرم در مورد دین میکنن متاسفانه، و زمینه شبهه در واقع شبهه پراکنی، زمینه ایجاد شبهه رو در دین فراهم میکنن. لذا از قول اینها ملصدر چند سطر بعدی میگه، میگه فحکمو به انه اذا مات مات و معاده قد فات. اینا اومدن گفتن وقتی انسان میمیره میمیره، معادش هم دیگه فات، یعنی از بین از دست میرود، وقتی مرد مرد. و استناد میکنه به همین آیه قرآن از زبان همین افرادی که رسالت و معاد رو انکار میکنن، که خداوند متعال میفرماید ماهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. این دهریون اصطلاحا میگن دیگه، همون ماتریالیستا یا کمونیستای امروزی. این کمونیستا و ماتریالیستای امروزی سخنشون همینه، لب و لباب حرفشون همین که قرآن میفرماید. این زندگی ما همین زندگی دنیاست، ما میمیریم و زنده میشویم، و ما یهلکنا الا الدهر، ما رو فقط طبیعت میمیراند، چیزی غیر از طبیعت و ماده ما نداره. از خدا رو هم انکار میکنن، معاد رسالت رو هم انکار میکنن. حالا براهمی که جالبه، خدا رو قبول دارن، رسالت و معاد رو انکار میکنن. او خیلی جالبه، در حالی که همه فلاسفه و متکلمان و عاقل گفتن که میان اثبات مبدا به اثبات معاد ملازم است. نمیشه انسان مبدا یعنی خدا را با او صفات کمالیش مثل حکمت و عدالت بپذیرد، و از این ور بگه معادی در کار نیست، بی‌معناست. مگه میشه خدای حکیم عالم رو بیافرین، انسان رو بیافرین، بعد بپوسه بره معدوم محض بشه؟ این عبث نیست. مگر عبث از خدای حکیم صادر میشد فعل عبث؟ خیر. یا مثلا خدا انسان ها رو بیافرینه، خب اینا اونایی کار خوب میکنن کار خوب کردن، اونایی که کار بد میکنن کار بد کردن، آدم کشی هم کردن، بعد اینا بپوسن برن، او بدبختی که کار خوب کرده بالاخره زحمت کشیده به سختی افتاده، او هم با این مساوی باشد، دیگه جهان دیگری نباشد که اینها بخوان جزای اعمال خودشون رو ببینن. اینها رو نمیشه به حکیم یا عادل خدای عادل نسبت بدی با عدالت خدا سازگار نیست. بله اینا میگن انسان نزد چنین افرادی کل عشب و المرعا ینبت و ینمو من الارض فیسیر و غصا ان اهوا، اینا مانند علف هایی هستن که چراگاهی هستن که رشد میکنه و میروید از زمین، بعد که رویید میشه گیاه خشک و سیاه، غصا ان اهوا یعنی گیاهان خشک و سیاهی که گفته شده مثلا سیل که میاد اینها رو به کنار میزنه. این عبارت یسیر و غصا ان اهوا، این عبارت غصا ان اهوا رو ملا صدر از آیه 5 سوره اعلاق گرفتن، فجعله غصا ان اهوا از اون آیه گرفتن. خلاصه میگه ملا صدر در نهایت هم میگه این روش اینها همینه، همین روش بود که خصوم الخلیل یعنی دشمنان حضرت ابراهیم علیه السلام از سابعان اومدن که ستاره پرست بودن و خورشید و ماه پرست بودن، همین حرفا رو میزدن الا ما حک الله تعالی عنهم، بر اساس حکایتی که خدا از زبان اینها داره. اونا چی میگفتن؟ میگفتن ابشرون یهدودنا، این همین شپرو آیا بشر میخواد ما رو هدایت کنه؟ ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، این یه بشری مثل شماست که اراده کرده که بر شما برتری پیدا کنه. اون مخالفان حضرت ابراهیم میگفتن یاکل مما تاکلون من و یشرب مما تشربون، میخور از اون چی که شما میخورید، مینوش از اون چی که شما مینوشید. پس اینا محور شبهشون همین بوده، میگفتن کسی که بشر باشه صلاحیت رسالت نداره. یا اون آیه صریح‌تر از همه این آیه خدا قرآن کریم که خداوند متعال میفرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا عبس الله بشرا رسولا، میگه هیچ چیزی مانع ایمان مردم نشد وقتی که هادیان ما آمدن، رسولان ما آمدن، جز این که گفتند آیا خدا رسول بشر یا بشری را به عنوان رسول فرستاده است؟ یعنی محور انکار نبوت همین توهم بود که بشر را صلاحیت و شایستگی رسالت نیست، چه اینکه اگر بود ما باید رسول می شدیم. خیلی شبهه مهمی است. الان در زمان ما چجوری شبهه به زبان ما میاد؟ چطوریه؟ مثلا اینجوری میگیم خب اگر خب منم خدا به منم مقام رسالت میداد منم میشدم معصوم، گناه نمی کردم، یعنی چرا خدا به فلانی مقام رسالت داد به من نداد؟ ببینید دقیقا همون شبهه داره تکرار میشه، چرا به او داد به من، خب به منم میداد، خودتون میگید خداست دیگه، همه چی قابلیت ها دست خدا خودش داده. ما این رو در اون مقاله‌ای که با عنوان عمومیت اسمت نسبت به غیر پیامبر امامان اثبات کردیم، حالا چاپ خواهد شدن غریب در مجله علمی پژوهشی، اونجا پاسخ دادیم، خلاصه گفتیم که اینجوری نیست که مقام عصمت یا مقام رساله صرفا موهبتی باشد، بلکه بخشش اکتسابی است. اون افراد عادی درسته بعضا به مقام رسالت نزن شد شرایط فراهم نبوده، ولی میتوانند به همون مقامات معنوی که یک رسول میرسه اینها هم برسن، طابقا نعل و به نعل، به شرطها و شروطها. شرطش اینه که قدم به قدم جا پای جای نبی بذارند، اگر از این نبی پیروی کنن همون مقاماتی که نبی رسیده به واسطه نبی این انسان هم که تابع نبیست میرسه، حتی اسمتش هم به درجه میرسه که به بالاترین درجه اسمت راه پیدا میکنه و دیگه هیچ گناهی از او صادر نمیشه. حالا تفصیل داره این سخن، در اون مقاله به تفصیل در موردش سخن گفته ایم. خب تا ابتدای قالوا ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون آیه 16، بقیه بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی تا خیلی خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.